انس با قرآن، تهران، بوستان کتاب، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه 19، 54 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما الحجه بقیة الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. آغاز سال نو شرعی رو باید گرامی داشت. این سال نو که آغازش از امروز هست و امشب اولین روز شب اون هست، نه سال شمسی نه سال قمری، بلکه سال شرعی است. بنابر بالاترین احتمال ها 23 شب قدر محسوب میشه نسبت به 21 و 19 احتمالش بیشتر هست. 21 یا 23 هر کدام شب قدر باشن، فردای اون روز اولین سال شرعی است. سالی است که سهمیه همه عالم تعیین شده و از اعتبارات و سهمیه های سال نو همه استفاده میکنن. امشب ما غذایی که خوردیم، آبی که می نوشیم، امروز، امشب، فردا، همه از سهمیه های دیشب است که برای ما مقدر شده. هیچ کدوم از سال قبل به این طرف نمیاد. امیدوارم که در این سال جدید بتونیم با همت های نو، با روحیه تازه، با فکری بسیار عمیق‌تر و دقیق‌تر زندگی و بندگی خودمون رو سامان بدیم و در آغاز این سال نو هم خداوند متعال یک هفته از رمضان رو در اختیار ما باقی گذاشته که بتونیم سال خودمون رو با رمضان آغاز کنیم. خیلی مناسبت قشنگی پایان سال با 20 روز از رمضان، یا سه هفته از رمضان، پایان آغاز سال نو هم با یک هفته از رمضان. حتما اینها حکمت‌های بسیار ظریفی در خودشون نهفته دارن. سالمون رو با عبادات رمضان ختم به خیر می‌کنیم و حسن مطلع سال جدیدمون هم باز شب‌های مبارک رمضانه. اینها رو همین که بهش دقت کنیم برای انشاءالله برکت خواهد داشت. یکی از برکاتش هم یقینا خواهد بود که شبهای قدر رو از دست ندادیم. یک شب در این باره مختصرا صحبت کردیم. من باز اشاره میکنم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند: کن و علا قبول العمل اشد و اهتماماً من العمل. اهتمام شما برای اینکه کار شما پذیرفته بشه باید شدیدتر باشه از اهتمامی که برای انجام عمل دارید. اهتمامی که ورزیدید و شبهای قدر رو برگزار کردید چقدر بود؟ حالا باید یه اهتمام سنگین‌تری بگذارید برای اینکه این سه تا شب رو خدا از شما قبول بکنه. انشاءالله که با عبادت‌های پررونق، با حس و حال معنوی خوب خودتون خدا مدد برسونه، بتونیم یه کاری بکنیم این شب‌های قدر رو خدا قبول بکنه. شب‌های قدر ما یقیناً قیمتش کمتر از بدن قطعه سید الشهدا است. یقیناً شما هرچی هم خوب باشید، من هرچی احترام شما رو نگه دارم، بالاخره نمیتونیم مقایسه کنیم عبادت شب قدر شما رو با شهادت سید الشهدا. وقت زینب کبرا سلام الله علیها میاد کنار این بدن مطهر و از خدا تقاضای قبولی این بدن رو مطرح میکنن. عرضه میدارن خدای این قربانی رو از ما قبول کن. ما انشاءالله چجوری باید یک کاری کنیم که شبهای قدرمون قبول بشه نمیدونم. سوال خوب دید شده که چون بدنم ممکنه وقت نشه پاسخ بدیم، فقط اشاره کنم و بودم که اگر بنا باشه اینجوری که مثل مولا امیرالمومنین زندگی بکنیم، بله دیگر هیچ نیازی به دفاع از خود و برخورد با افرادی که ایجاد مشکل میکنن نمیمانند. نه چرا، خود امیرالمومنین هم برخورد میکردن. ما گفتیم غلبه با تشویق و تنبیه فوری نباشه. همین، تشویق هست، تنبیه هست، تشویق و تنبیه فوری هم هست، اما غلبه با این نیست. بنا نیست با این همه کار رو اداره کنیم. دوستان دقت بکنن، پیدا کردن مرزش بحث بسیار دقیقی برمی‌داره، باید بعدا در موردش صحبت بشه. سوال دیگر این که ما فهمیدن چرا که ما فقط به خاطر خدا و از بین رفتن تکبر هر رفتاری رو قبول کرده و زیر بار هر زوری می رویم. نه، ما نبودیم چیزی رو. بله، ما خیلی رفتار رو از همدیگه قبول میکنیم و زیر بار زور همدیگه میریم. تو رابطه مؤمنین هم اینجوره. میفرماد عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف. با بقیه مردم غریبه با انصاف برخورد کن، با مؤمنین ایثارگرانه برخورد کن. هی ببخش، هی ندید بگیر، هی بگو ببین نداره، بذار از طرف ما به اون بره، از طرف اون به ما نیاد. بناست، ولی تو همین بنا هم یه جاهای ایستادگی لازمه. به طور مطلق اصلا زیر بار زور رفتن که اصلا هم چیزی نداریم. ما خطای مؤمن رو بخشیدن، شما همه خطاهایی که میکنن بخوایی ببخشی همه رو میتونی بگیم ما زیر بار زور نمیریم. در بخشش رو تعطیل کن، ببندش. بعد این مقدار ظاهرش میاد شبیه زیر بار زور رفتنه. همش هم اینجوری نیست، همیشه هم برای زیر بار زور بریم. مرزاش خیلی دقیق و حساسه، باید شناسایی کرد، بحث در جای خودش. ولی غلبه با مچگیری نیست، غلبه با موتور پیاده کردن و حساب رسیدن و حال مردم باشن تو قوطی نیست. کسی جرأت نکنه به ما بگه بالا چشم بده ابروه، بگه بابا یه سی چی بشنم و دو تا چیز بده میگه. غلبه با این نیست. آیا قرار است همه شیعیان به مولا اقتدا کنیم، آن هم در همه زمینه ها، حتی در زمینه های مادی، و کار کنیم و آباد کنیم برای دیگران نه برای خودمان؟ اولا در همه زمینه ها که ما که نمیتونیم اقتدا کنیم، ما که هیچ. ثانیا در همه زمینه ها به تناسب خودمون اقتدا میکنیم. امامان ما هم رفتارشون با هم دیگه فرق داشت. امام صادق علیه السلام لباس بهتری میپوشید از امیرالمومنین. ازشون پرسیدن چرا، فرمود چون امیرالمومنین رئیس جامعه بود، میخواست طبق فقیرترین افراد جامعه زندگی کنه. من اینجور نیستم، من که رئیس جامعه نیستم، مسئولیت همه فقرا به دوشم باشه. میتونم ظاهر لباسم رو متوسط مردم شهرم قرار بدم. ببینید این عدم اقتدا به امیرالمومنین نیست، مغایرت با اقتدا نداره. بگیم امام صادق اقتدا نکرده، نه جاش نبود اقتدا کنه. خیلی وقتا ممکنه ما جاش نباشه اقتدا کنیم، اقتدا نمی کنیم. همچنان که اومدن از خانه امام حسین ایراد گرفتن، تا خانه شما یکم این پشتی ها و پرده های قشنگ و اینا، پیغمبر اینجوری نبود، امیرالمومنین اینجوری نبود. فهم براساره و خانم هم درش خواسته اینا رو گرفته زده، در حالی پیغمبر اکرم به خانمش اجازه نمیداد این کار بکنه. رفتارها تو موقعیت ها فرق میکنه. اقتدای به امیرالمومنین یا عدم اقتدای به امیرالمومنین نیست. شما اگر رئیس جامعه اسلامی شدید حتما باید طبق فقیرترین مردم زندگی کنید. حالا من شنیدم پردن نباب عرض میکنم، شنیدم از جلسات خیلی جدی رو نمیگم من، که سالها قبل مثلا شاید بوده 17 سال قبل یکی از بچه های مقام معظم رهبری دیدم مدادش از بس تراشیده، یه تو دستش بگیره یه سرخودکار بهش زده داره می نویسه، گاهی هم این سرخودکار پیش میخوره در میاد. بعد یکی از محافظین اومده رفته یه بسته مداد خریده، گفته مداد نداری؟ گفته نه. اینو بابا مفته به تراش تمام باشه بعدا مداد بخره. یه بسته مداد میخره میداره اونجا، آقا متوجه میشن، محافظه رو صدا میزنن میگن که یه هرمایی که شما چه این کار کردید؟ تو از چیم خودم بود، یه مداد چیزی نیست. بعد ایشون عبارت جالبی فرمودن، همه بچه هایی که مداد ندارن وقتی مدادشون تموم میشه تو هستی بالا سرشون که بری یه بسته مداد بخری بهشون بدی. همه که اینجوری نیستن، پس منم نمیخوام امکاناتی که همه ندارن من ویژه داشته باشم. شما دیگه این کار نکن، دیگه هم حق نداری بیای اندرونی مثلا به بچه های ما کار داشته باشی، برو دوباره کار خودت. ولی کسی رئیس جامعه اسلام نبود انصافا تو بیان ائمه است ضرورتی نداره حالا اینجوری زندگی بکنه، به خودش سخت بده، میتونه متوسط مردم زندگی کنه، این چیزا قاعده داره. یا مثلا اینکه کار کنیم برای دیگران، امیرالمومنین کار میکرد برای دیگران، ما هم کار کنیم برای دیگران. امیرالمومنین کار کرد برای دیگران ولی حسابش حواسش به خانواده خودش بود، وقف میکرد، این وقف کردن یعنی برای دیگران. بعد بچه های خودش رو تولیت این وقف خاص میکرد. میدونید هر کی تولیت یه وقفی رو قبول کنه خودش میتونه به عنوان حق و زمه نگهداری اون وقف از اون وقف استفاده کنه. لذا امامای ما هیچ وقت فقیر نشدن. بعد وقف هم شده بود اینا مدیریت میکردن، امامان ما فرزندان امیرالمومنین خرجای اسلام مسلمین در میآوردن و با اینها به اسلام خدمت میکردن. ببینید یه دیگران حساب شده بود، نه دیگران بی حساب نبود. امام حسن و امام حسین ندونن چیکار کنن. یکی از همون باقهای وقفی رو که وقف به خرج اسلام شده بود امام حسین فروخ، خرج کربلا رو باش داد، پول بخواست بده، الان قیام کردن پول بخواد، یه شمشیر بخر، پول ساروان بده، شطور ببید بگید، چادر بخر، اینا کار داره دیگه، خونه که نیستش که شما یه مسافرت بخواد بدید کل خرجه. خب اونجا هم همین مرکب هایی که میخواستن تهیه کنن نه همش خرج داشت، بعض رو بخشش هایی که امام حسین کرد اینا رو همه رو با فروش یکی از باغ های امیرالمومنین به دست آورد. ببینید در این داستان های قشنگی که از ائمه هدا نقل میشه باید دقت کرد به اطرافش. خواجه های دعایی هست، ایشون خیلی من ازش خاطرات قشنگی شنیدم و خاطرات منصفانه یه بارم به خودشون عرض کردم این ارادت خودم رو به ایشون عرض کردم. ایشون میگفتن که آن نوشته بودن جایی، نه شفاهی این رو در جایی میفرمودن، من چه میدونم. میگفتن که ما اون زمان خیلی انقلابی شده بودیم، تو نجف اشرف حس انقلابیگری ما گل کرده بود، توی مقاله‌ای نوشتیم که امام ما یه دونه زمین، یک متر زمین زیر آسمان کبود نداره، رهبری انقلابی ما جزء فئودال ها نیست، جزء بورژواها ها نیست. زمان جریان درگیری با کمونیستا بود دیگه، کمونیستا هم هر کسی یه مالی داشت مثلا آدم خائنی بود، کلا آدم بدی میشد. حضرت امام مقاله جزوه ما رو خونده بودن، ما رو صدا زدن و بودن مقاله خوبی بود ولی یه تکذیبیه صادر کنید، من زمین دارم تو خمه، چون اونجا نوشته بودید امام ما زمین نداره، ما زمین دارم. امام آخه شما که برای خودتون مسئلمون بلاخر، من زمین دارم، روزی مو دارم امرار معاش میکنم با اون زمین، توی زمین نداشته باشم یعنی چی؟ من چه دفاع افراطیه. ما دفاع افراطی نباید از ائمه هدا علیه السلام بکنیم. هیچ وقت کار کردن ائمه هدا اینجوری نبود کار کنن برای دیگران و خودشون فرض دست گدایی دراز کنن. ولی انصافا همه میدونن که ائمه هدا پولی که در میآوردن اولا برای خرج اسلام بود، ثانیا برای خودشون. این تفاوت رو باید واقعا درک کرد. فکر میکنم سوال ها رو تا یه حدودی پاسخ دادم. بله بگذارید حالا وارد بحث‌های دیگه نشیم، یه مقدار به بحث خودمون برسیم انشاءالله که خداوند متعال نور معارف اهل بیت رو هرچه بیشتر در دل‌های ما قرار بده. ما میتونیم در شرایط خودمون و در تناسب‌های خودمون به سمت اقتدا به ائمه هدا به امیر المؤمنین علی علیه السلام پیش بریم اصلا هم دشوار نیست، یه کمی تدبیر میخواد، افراط و تفریط نکنیم اصلا بهمون هم سخت نخواهد گذشت. بعضی ها وظیفه شون پول در آوردنه و بعد درست خرج کردن، نباید اسم این کار دنیا طلبی بگذارن. آقا ما آلوده این به دنیا، آقا ما همش رفتیم دنبال پول در آوردن. این بعضی رفقا میگم یا خب تو وظیفه که پول در بیاری، برو در بیار، تو رقابت عقب نمونی، شیعه تو سریع پر بشه. فکر میکنم آدم خوب شدن یعنی این که پول اومد جلو بگی برو کنار ای پول، نه به حرام بگو برو کنار، به خودخواهی برو کنار، به طمع بگو، به درایت اقتصادی نگو. حالا داستانهای توی این زمینه هست جالبه نشنیده، کسی هم نمیگه این داستانها رو، باور کنید اینا خوب نیستا، لابد جامعه ائمه هدا رو بشناسه. شما میدونید ابا عبدالله الحسین مخارج بنی هاشم، مخارج اسلام مسلمین، مخارج جریانی که ابا عبدالله الحسین رهبری میکرد کم شده بود، حمله کردن به یکی از کاروانهایی که داشت از یمن به اصطلاح مالیات و زکوات و اینای مردم رو میبرد برای معاویه، بعد حسابی کاروان رو تارمار کردن، همه اموالش رو برداشتن، یه نامه نوشت ابا عبدالله الحسین داد دست رئیس کاروان، فرمود که برو بده به معاویه، و اون نامه ثبت شده در تاریخ از حسین ابن علی به معاویه ابن ابی سفیان. خیلی بدون رعایت یه ذره احترام با کمال جرأت بعد فرمودن که من این کاروان رو گرفتم به صاحبانشون رسوندم و سلام. اینجوری نبوده که ائمه هدا علیهم السلام بایستن نگاه کنن گدایی کنن، در تو مسائل مالی بسیار هم حساس بودن. شما میدونید اقدام حضرت زهرا سلام الله علیها برای گرفتن حق خودش از دشمنان چه اقدام عجیبی بود. ما پول رو بد نمیشماریم، ما پول رو حرام نمیشماریم، ما کار کردن با داشتن رو حرام حتی نمیشماریم، داشتن رو حرام نمیشماریم. طبیعتا برخورد بد با این داشتن، با این در پول در آوردن برخورد ناجوریه که باید درست بشه. یه صلوات خط بفرمه
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ما چون آخر ماه رمضان هست به اون ابعاد معنوی قرائت قرآن بیشتر باید برسیم، بعد از حرفهای گذشته، بعد از توجه به این که انشاءالله آیات قرآن بتونه کبر ما رو از بین ببره، بتونه کبریایی خدا رو در قلب ما حلول بده. بعضی از دوستان سوال کرده بودن جلسات قبل که ما چجوری حال معنوی داشته باشیم در حالی که کبریایی و عظمت خدا رو در نظر میگیریم. ببینید بعضی ها میخوان عشق بریزن با قرآن، خیلی قشنگه، ما قبلا اینو تبلیغ کرده بودیم، سرش با هم صحبت کرده بودیم، قرآن خوندن قشنگ اصلا قرآن خوندن با گریه است. ولی بگه آخه شما توجه ما رو دارید جلب میکنید به تکبر خدا، توجه ما رو جلب میکنید به کبریایی خدا، از این عشق در نمیاد. شما میگید غرورتون تکبرتون در مقابل کبریایی خدا، مقابل آیات قرآن باید شکسته بشه، باشش بشکنه، ما خرد میشیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، میبینید داغون شد در مقابل قرآن، خب این عشق در نمیاد. این اون احساس قشنگ معنوی که توأمه با عشق معمولا ازش در نمیاد، یه چجوری منتقلش کنیم به اون حالت. یکمی میخوایم بحث رو به این سمت پیش ببریم. ببینید رفقا، شما باید ابتدای مدتی کار بکنید، بعد از دست بنده هم بگیرید که من میام شما مدتی کار کنید، انگار من خودم رو هم کار کردم دارم، من نوارم، تو چرا خود آدم نمیشی؟ یه درد بزرگ 40 ساله است برای ما دیگه، شما این درد ما رو تازه نکنید. شما خوبان وقتی حرکت میکنید کبریایی خدا رو میبینید، کبریایی خودتون رو بشکنید، فعلا عملیات شکستن رو ادامه بدید. این عملیات شکستن از توش عشق در نمیاد، بله، بعد که نرم شد دل، وقتی از تکبر خالی شد دل، وقتی رؤیت تکبر و کبریایی خدا رو کرد، بعد از یه مدتی تو این صفای باطن یه عشقی از دلش میجوشه. عشق نباشه مال قساوت قلب، قسی شده، سنگ شده دل. خدا در قرآن میفرماید بعضی دلاشون مثل سنگ شده، او اشد و قسوتن، یا سختر از سنگ. ما با تکبر دل رو نرم میکنیم، بعد دل که نرم شد چی میشه؟ به یه دلیل دیگه ای اشکش در میاد. ما خودخواهی دل رو میکوبیم، خودخواهی دل که کوبیده شد عاشق پیشه میشه. مثال بزنم، رفته بودم تو نیروهای نظامی، نیروهای ارتشی، نگاهشون کردم ببینم ارتشی ها چقدر به درد دین میخوره، فرهنگشون، مرامشون، دیسیبلینشون. بهشون بگم، بهشون گفتم که نظامیگری در ارتش یه چیزایی به آدم یاد میده، آدم با یه شخصیت آزاد و خیلی سنگین وزینی میاد مقابل یه درجه بالاتر از خودش که حالا به یه هر دلیلی یه درجه رفته بالاتر، سلام نظامی میخوبه محکم. در ارتش آدم ها خیلی مؤدبه به آدابن، اصلا رویشه. وقتی شما خیلی مؤدبه به آدام شدید، مخالفت با هوای نفس تو دلتون زیاده. کاسب باشی ها، هر دفعه به رفیق یه جوری سلام میدید، به سلام چطوری؟ یعنی به سلام خوبی؟ یعنی به تو چیکار میکنی در هوا؟ سلام حالا شما چطوره؟ آزاده دیگه، مؤدبه به آدام نیستی که. ولی ارتش شدی هر دفعه باید یه جور رفتار کنی، هوای نفس تو بذار کنار. ارتش چرا نداره؟ هوای نفس تو بذار کنار. نظم ارتش هوای نفس آدمو میکشه. وقتی هوای نفس آدم کشته شد، از اون طرف آدم دل مهربان و رقیق رو پیدا میکنه. ورزشی ها میگفتم که به نظامی ها، سپاهی ها هم همینطور. دوستان من نمیدونم شما از موقعیت خودتون میتونید استفاده معنوی و عرفانی بکنید یا نه. من هم یه حرفو به خانواده های شما نمیزنم. البته بعد از اون خانواده شما حضور داشتن همینا میگفتم. میگفتم من به خانواده های شما یه حرفو نمیزنم. ولی خانواده هاتون میگن اهمی تو ارتشی هستی باید مهربونتر باشی. چون تو آدم منظمی هستی. آدم منظم مخالف با هواس. آدم منظم مخالفت کننده با هوای نفس رقیب القلب میشه. دقت قلب شهید چمران رو یه بار برای شما مثال دادم، از کنار یه گل نمیتونست عبور بکنه. این دقت قلب رو میدونید ایشون از کجا پیدا کرده بود؟ از اونجایی که عادت کرده بود زندگی نظامی بود و چریکی بکنه. وقت زندگی نظامی چریکی که سخت از نه زندگی بسیجی بار، بسیجی های ما باشد نظام شده گل 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 بود اوضاعشون. ایشون خدا از ما گرفت شهید چمران رو، حتما نعمات برتری به ما داده. خدا هر شهید رو میگیره، ولی طبق محاسبات عادی اگه شهید چمران بود الان مملکت ما 1000 قدم جلوتر بود. حتما چمران بسیج رو طراحی میکرد اگر چمران بود، و اگر چمران بسیج رو طراحی میکرد من به شما میگفتم که فرهنگ دفاع مقدس ما 1000 پله بالاتر بود. نمیخوام تنقیص بکنم بسیج رو، بسیج و فرهنگ بسیجی پدیده ایست که هنوز در خارج شکافته نشده، هنوز کشف نشده. اما ببخشید که چمران یه چیز دیگه است. خب چیکار کنم؟ چمران یه چیز دیگه است. میگه چمران مجروح شد، رفتم آمبولانس صدا کنم، داد بیداد. اومدم توی یکی از جراحت‌هاش، اومدم دیدم چمران داره به خودش میپیچه. خب چیکار کنم؟ رفتم جلو دیدم این داره سرباز توی پادگان اسلحه‌شو تحویل میخواد بده. باید چیکار کنه؟ کسی رفته سربازی؟ باید چیکار کنه؟ یه نفر کمک تحویل بده. مراسم تحویل دادن اسلحه چیه؟ فشار در میاره، گلنگ در میکشه، تیر میاد بیرون، میذارید تو خشاب، بعد اینو میچک کنید، بعد اینو میذارید سر جاش، میذارید رو زامن تحویل میدید. این آیین ارتشیشه. بسیجی بار بگی ببینم اسلحه رو، بالاخره اینو دیگه. من شاید یک سوم تهران رو بسیج تو مسجد شهدا داشته باشم تو دوران دبیرستان. هیچ کی تو بگه تو بسیجی نیستی، تو بسیج. آخه من خیلی هم بسیجم، من چیکار کنم؟ بسیج باید مقابل فرهنگ شهید چمران لوی بندازه. چیکار کنم؟ ببین تفسیر شهید چمران کلاسش خیلی بالاست. حالا بسیج ما خیلی نمرش بالاست. میگه من نه تو مجروحیت این داره گلنگدم میکشه، فهمیدم بخواد چیکار کنه. میخواد الان بگه که من یک سربازم، باید اسلحه خودم رو تحویل بدم. ولش کردم، رفتم سراغ آمبولانس، آمبولانس آوردم، وادی زیر بغلاشو بگیرم. من چون رو زمین خوابیده بود اسلحه، گفت اسلحه من تحویل. کیه چمران اون موقع؟ نماینده امام در جنگ. کجاست؟ تو خط مقدم. تو خط مقدم ارتشیاش هم لازم نیست اسلحه تحویل بدن. این رو مقرراتتون بگم، مگر اینکه یه اسلحه مثلا توی تانکی باشه، مثلا اونم اگه کسی مظلوم شد تانک هم بهش تحویل شد دیگه بیخیال، برو دیگه. دیسیپلین نظامی چمران نما کن چرا بالاست. این آدم خیلی مخالف هوای نفسه. وقتی خیلی مخالف هوای نفس شد، این آدم رقیق میشه. وقتی رقیق شد، مراجعاتش رو یه بار بخون. من از اصلا خواهش میکنم مناجات های شهید چمران رو بخونم. از یه جایی میگه مثلا شما چشم چرار میکنید قصابت قلب میگیرید. چرا؟ هرچی دلت خواسته پس سراغ دلت دیگه. هوس وقتی رفت بالا محبت رد پایین. خب بخواب اینجوریه، رقت قلب رد پایین، آدم قصابت قلب پیدا بکن. آدمی که هوسران شد دلش رحمه بیاد به بقیه. تموم شد. خانوم یا آقایی که هوسران شدن به همسرشون رحمه میکنن. هوس هم لازم نیستش که حتما بره با گناه هوسرانی بکنه. با دلش میخواد این فیلم زمان میخواد نگاه کنه، با بلکه مفیده. دل هم میخواد، دلش خواسته دیگه. چکار کنه؟ این قلب میشه سنگ، میشه قلب سنگ، جا هم باره. حواس مهم نیست چی باشه. خیلی چیزا ممکنه حواس باشه برای انسان. حواس حتما گناه نیست، یادتون باشه. گناهش بدترش. شما خودخواهی رو کم میکنی، تکبر خود رو کم میکنی، دل نرم میشه. تکبر رو با چیا میتونی نرم کنی؟ با همه آیین‌ها، با همه آداب، با همه نظم‌ها، با همه مبارزه با نفس‌ها، با آیات کریمه قرآن. اجازه میده این خودخواهیت فرو بریزه. خودخواهیت که فرو ریخت قلبت نرم میشه. نرم که شد میشه چشمه. آقا برای یه چیزایی گریت میاد که دلیلش رو نمیدونی، برای کسی بگی. آقا حالا من بعضی هاشو که بذارید من یک آیه قرآن رو برای شما بخونم. بفرماد و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. عبارت ها رو دقت کنید. وقتی قرآن خوانده میشه برای شما گوش بدید. فاستمعوا له و انصتوا، دو تا کلمه رو بذاریم کنار هم دیگه. فاستمعوا له یعنی چی؟ گوش بدید. بعد دوباره میفهمد چی؟ و انصتوا. انصتوا یعنی چی؟ ساکت باشید. خب آقا وقتی ما گوش بدیم ساکتیم دیگه. چه دوتاشو گفتی که نارم میگه؟ یه نوع تقویت کرده گوش کردن رو دیگه. یادتون از روزای اول ما با هم صحبت میکردیم، آغاز این آشناییمون بود، چی میگفتیم به هم دیگه؟ گفتیم حرف نزن، پای قرآن تسلیم بشو. یه وقتی هست ما صاحب نظرانه آیم، بله اینجا بخواهم نقل بررسی کنیم قرآن رو. بررسی کنیم ببینیم نظر کارشناسی ما چیه. اینجا خدا چی برمیدن؟ بله؟ تو هم داری گوش میدی هم داری حرف میزنی. این گوش دادن به درد همشیره عربی میخورده فقط. امس تو ساکت باش، حرف نزن، بذار خدا فقط برات حرف بزن. تو نظر نده، تو هیمش بر نرو. یه جوشو فهمیدی فهمیده خدا فهمیدن جوی کن. یه جوشو فهمیدی بفهمیدی شو نفهمیدی بود من نفهمم. فقط یه هم داری یه کلم بگی من نفهمم. من نفهمیدم تیکش. آقا این هم من نفهمیدی. آقا حرف نزن، امس تو. میدونید یه فروتنی در مقابل قرآن رو داره به ما نشون میده. فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. بعد چه مژده‌ای میگه، چه جایزه‌ای میگه. لعلکم ترحمون، تا اینکه خدا بهتون رحمت خودشو بده، رحم کنه به شما، تو شامل رحمت خدا بشی. وقتی انستو میدین دلت نرم میشه، این نرمی همون رحمت هست. بعد آیه بعدی رو بخونم براتون لذت رو برید. بخونم؟ بله؟ وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالقدوم و الاصال و لا تکن من الغافلین. بعد از این قرآن گوش کردن میفرمد و یاد کن پروردگار خودت رو، یاد کن در پروردگار خودت رو در جان خودت. حضرت امام ذکر میگفت بدون لب تکون دادن. اگه تونست این کار بکنیم، الان این تصویر رو نگاه کنیم. این تصویر اگر این نخه نباشه این دونه ها پراکنده میشه یا نمیشه؟ آقا این نخه از برداشته میشه دونه ها پرت میشه دیگه، همه پرت برد. خب ذکر زبانی نسبت به ذکر قلبی حالت نخه تسبیح رو داره، درسته؟ اگر ذکر زبانی نگید آقا میخوام صد بار بگم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، تسبیح هم میگه خوبه، بگو نداره، ما که ایراد نمیخواد بگیریم، میخوام یه چیز برترم بگیم. میگی لا حول ولا قوت الا بالله، هی حواست پرت میشه، این دوره حواست جمع میشه. این همین ذکر زبانی، ورد زبانی دیگه بر زبانت داره جاری میشه، ذکر زبانی تو حکم این نخه رو داره برای دانه های ذکر. ولی بعضی ها قدرتمندن، تصمیم میذارن کنار، صد بار بدونی که زبونشون رو تکون بدن ذکر میگن، صد بارش هم درست میگن، نمیشمارن، نفسشونه. حضرت عثمان بن بهجت میفرماد این بعضی اینقدر گیر به شمردن میدن از خدا غافل میشن، متوجه عدد میشن. ولی خب خیلی سخته. اذکر ربک فی نفسک، در جان خودت پروردگار خودت رو به یاد بیار. تضرعا، در حال تضرع، در حال ناله زدن. و خیفتن، و در حالت پنهانی، مخفیانه، هیشکی سردنه را از ناله مداوم تو. و دون الجهر من القول، و بدون اینکه شما صداتو بلند کنی. اینو شیوه ذکره ها قرآن ها، من نگذار نگید سلیقه بخواد که آقا سرش اینجوریه. دون الجهر من القول، بدون اینکه صدات بلند بشه. حالا یه وقتی هست بعد دعای دست جمعیه، دعای بارانه، شب قدریه، یه وقتی آدم ها باید جمع بشن، حساسیتی داره، خیلی بله اونم با جای خودش، ولی ذکر مدام این حالتو داره. بل قدوم و بل آسال و لا تکن من الغافلین. بعد آیه بعدی نلدی نوین درب بکر لایز تکبرونه عن عبادتهی الى آخر، که آیه تمام این آیه رو نخونم، سوره اعراف هست، مراجعه بفرمایید، سجده مستحبی هم اینجا داره اگر تمام آیه رو میخوندم. اینا تکبر نمیبرزن. شما وقتی در مقابل آیات حق تکبر نورزیدی، در مقابل ذکر حق تکبر نورزیدی، گذاشتی خدا تکبرش رو با اون سکوت و استماع در جان تو جاری کنه، بعد رحمت خدا در جان تو جاری خواهد شد، رحمتش دل تو نرم میکنه، رحمتش که دل تو رو نرم کرد، خود به خود یه دل محزونی پیدا میکنی. میخوام برم وارد این شهر بشم ولی شروعش کنم انشاءالله بگذاریم شبهای بعد. و اون این که چجوری به چه دلیلی قرآن رو باید محزون بخونیم، این حزن از کجا میاد؟ وقتی تکبر تو مطلقا رفت، تکبر خدا مطلقا آمد، تکبر خدا با مهربانیش میاد. وقتی تکبر تو باشه، وقتی داره تکبر تو میاد، فقط صدای خرد شدن سنگای دل تو شنیده میشه، فعلا اون شکستنه. ولی وقتی تکبر تو کامل رفت، تکبر خدا که بیاد، دیگه چیزی خرد نمیشه، تو فقط یه شیء لطیفی رو میبینی به قلبت حلول کرده، بعد یه حزنی رو پیدا میکنی. این حزن ناشی از چیه؟ یکی از دلایل محزون قرآن خوندن مأنوس شدن به پروردگاره. آدم عرس میگیره گریش میگیره. من چقدر این مثال رو بزنم، مردم از بس این مثال رو زدم. بچه ها گریه کردنشون دیدی؟ هیچ چیز، فقط عرسه، به مامانش عرس داره. یه لحظه بچه رو بغل بگی بیار این ورتر، را نمیدونم الان بچه های جدید هم اینجوری هستن، این قدیم ها بچه های اینجوری بودن که مامان چادرش رو سر کنه بیرون، گریه، آقا گریه، تماشایی، آقا بغز، هق هق، به من اشکال از کجا میاره؟ چی داره؟ چی میگن اینجا؟ چه قصه ای داشت؟ چی شده؟ میگه من اونس رو به مامانم داشتم. مام داشته باش، مرحوم که داشت به وایس که در اونطور بغل میگیره. من حرف تو حال میشه، یعنی چی بغل میگیره؟ الان نیست اینجا، الان تو اومد جدا کردی، الان نگران شدم من. بچه محبت میتونه یعنی چی؟ اونس پیدا کرده. علامت الانس بالله الاستیحاش و عن الناس، این عبارت ما چقدر تو جبهه ها میخوندیم. علامت انس به خدا وحشت از دیگران، استیحاش داره آدم از دیگران. وقت میگه تو چرا حالا گریه میکنی وقتی یاد خدا میفتی؟ میگه که انس بده کنی و تو دوباره دلیلش میگردی. چی شده؟ خدا نعوذ بالله کشته شده، فکر مصیبت میگه گریه فقط مال مصیبته، تو فقط بس یه دونه گریه بیشتر نمیشناسی، اونم گریه خودخواهانه. گریه های عاشقانه داریم، گریه های از سر عرس داریم، گریه از سر محبت داریم، چه گریه های خاصی. شما یه وقت دیدید محلتون رو عوض کردید؟ من دبستان بودم، توی یه دبستانی بودم در تهران، بعد رفتیم قم زندگی کردیم. یه روز اومده بودم تهران، سال اول راهنمایی بود، بچه سال اول راهنمایی هم چیز زیاد با پنج ابتدایی یا فرق نمی کنه. رفتم توی گفتم من میخوام رفتم یه حرکت کردم به مدرسه، نمیدونم چی بود، من تعطیل بودم، مهمانی اومد، چی بود یادم نیست که من خودم بدن خودم رو تو مدرسه باشم تو قم. ولی اومدم تهران، این مدرسه خودم تو هفتشنار اونجا رفتم. حالا من بغض گلو گرفته با یه حالی دارم در دیوار مدرسه نگاه میکنم که اصلا آه مدرسه من آه بغض گلو گرفته اونس دیگه اونس آقا چی شد؟ مدرسه خراب شد؟ او باید کشته شدن؟ نمیدونم تو مرگ رو میگرفتی؟ چی شده؟ هیچ اونس اونس عشق آدم رو در میاره. حالی در حالا بگذاریم از اینکه اونجا نازمی اومده بود که تو قبل منم نمیشناختم، شلنگ برداشت، بچه اینجا چرا ما برسه کلاس؟ گفتم من دانش آموز این مدرسه نیستم. اومدم بگم با من دبستان اینجا بودم، آه من عرفانی کنم، شاعرانه کنم، یه دونه زد کنم برو بیرون ببینم، اینقدر زده حال زد به ما که اصلا باید یه اومدیم بیرون با دردیوار مدرسه عشق بازی میکردیم، احساسات ما رو درک نکرد و همین در باید شاعر شدیم. اصلا نزد فکر کنم میخواست بزنه، حالا خوردیانش الان یادم نیست، اگه زده بود دردش یادم میومد، ولی نزد. حالا وقت دقیق بگم تو رو خدا، حوصله چرک و سیاهی های یه ذره این برای ما افسادن نداریم هیچی. ها دقیق میگن اون احساسات ما رو با این برای ما، برای شما حتما این سیدا پیش اومده، آه اون محله قدیمی، آه کم یه کم بزد کنه، کم گریم میکنه. کسی انس به خدا پیدا بکنه، گفتم قرآن خوندن عین ملاقات کردن با خداست در روایت، کسی مدام بره به ملاقات خدا کم کم انس پیدا میکنه، انس که پیدا کرد خود به خود با آیه های قرآن گریه میکنه. اما لک فصافون اقدامه تالین لعزاء القرآن یرتلونه ترتیلا. این بابای ما خدا رحمتش بکنه، خدا همه رفتگان شما رو بیامرزه. حالا چون بابای ما بودا، چون یه تیکه جالبی بودا، ما هم اینجا دیگه مجلس خیلی خصوصی شده داریم خانوادگی صحبت میکنیم با هم دیگه، خیلی هم مصخایی میکنم بس که دوست که خاطره داره مربوط به انانیت ما میشه میگم. ایشون این دیگه اواخر عمرش دیگه نه توی میتونست قرآن بخونه، نه دعای ندبه، دعای ندبه که اصلا دعای ندبه که سالها بود ترک کرده بود، معتاد ها اصلا تو ترکن، ایشون که اصلا دعای ندبه میخوندی این یاد آخراش میفتاد از اون دق میکنه بابا تعطیل آقا جون تعطیل دعا تموش دعای کومل که دیگه اصلا هیچ قرآن حالا یکم بیشتر باش کنار میومد، بعد دیگه خیلی اوضاعش خراب شده بود. البته من قبل از ابوی خودم یه شهیدی رو هم دیده بودم، معلم بود، معلم ما نبود، معلم یه مدرسه دیگه بود، بچه های اون مدرسه ما رفیق بودن، با هم میرفتیم ایشون رو ببینیم، با ایشون میرفتیم کوه، همون سال اول پیروزی بعد از انقلاب میرفتیم دربند و توچال و کلکچال و اینجور جاها میرفتیم، وقتی یادم اونجا کمونیستا و مارکسیستا و منافقین خلق اینا همجوری میومدن بی حجاب بودن، هنوز حجاب قانون نشده بود. شما رو جوانا شاید یادتون نباشه، بزرگترا یادشون هست دیگه، بلافاصله بعد از انقلاب حجاب اجباری نشد، تو مدتی رفت و شاید یک سال ها شاید یک سال بعدا کم کم اجباری شد، بعد یا چندین ماه. من همون زمان میرفتیم کو، آقا اینا میومدن کمونیستا که اصلا اسلام و خرافه میدونستن و اصلا هیچ، کو هم که مال اونا بود. و بعد ایشون ما رو توی گردنه این توی مسجد دربند میرفتیم بالا، یادم نیست کجا بود، ظهر میشد بگو بچه ها بایستی نماز بخونیم با آقای شهید افتخاری سید، خدا رحمتش کنه، آقای افتخاری اینجا که جای نماز رو میبینی گوشه ای نه همینجا، و یه جوری ما باید میسیم رو به قبله، همین باید از جلو ما رد میشدن. حالا این اشکال نداشت، ما اینا رو من که بچه آخون بودم میتونستم اینجوری تعمال کنم، زایه شدن سر نماز خوندن ما به کمونیستای با کلاس رو، بعد رفقای دیگه هم بلاخره رفیق بودیم با هم دیگه یه جور تحمل میکرد، ایناش قابل تحمل بود، این آقای افتخاری رو کسی نبود جمع بکنه که میخواست اذان بگه اقامه میگفت بعد میستاد قبل از نماز میگفت قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، حالا گریه بکن که گریه. ما همینجوری وایستادیم خسته شما قامت رو ببند تا عالم خودش. ما آدم دیدیم ها، ببینیم نگو چرا تو اینقدر جوش میخوری، آدم دیدیم، شما هم حتما آدم دیدیم بیشتر از من، شاید ما ندید و دیدیم خیلی ذوق زده میشیم، حتما به آدم بهترم دیدیم. آقا ایشون یه بار گفتن جایی می‌خواستیم دعای کوبل بخونیم با هم رفتیم اردو، تو همین اردوگاه شهید باهنر یه شب بودیم که فردا صبحش هم اونجا بودیم و اینها، آخر ماه رمضان بود، صبح شب عید فطر دور هم جمع شده بودیم بچه‌ها، سوم راهنمایی بودیم باهاتی، بعد ایشون اونجا بودن، بچه‌ها بودن خلاص شب دعای کوبل هم بخونیم، شب عید فطر هم هست، دیدم پیس پیس اومد و صدا نه بار کن ببینیم افتخاری هست نیشه دایی کن آه باشه خب میخوره بگه من چیه آقا یه طوریش میشه آدای کومه نشون به این نشون خدا شاهد به این ماه رمضان آقای افتخاری بیهوش شد اصلا از دست رفت بازی به خدا در نمیورد اینقدر آدم متینی بود اینقدر آدم غیر متظاهری بود اینقدر با بچه رفیق بود من یکی گریه هاش یادم یکی بسکتبال بازی کردن هاش فکر نکنیم مثلا تسبیح همیشه از اسمون گردنش کس میکرد آه برادر میگن نه اصلا بهش نمیومد اهل جبهه و جنگ و این چیزا باشه آقای افتخاری اهل جبهه آقای افتخاری برنگشت آقای افتخاری شهید شد برق و باد رفت حزن دیگه و تو برای چی داری گریه میکنه برای گناه برای جهنم گفت مهنت قرب ز بعد افزون است جگر از مهنت قربم خون است دور بودم که قصه ای نداشتم که گاهی سال یه بار میدم گریه میکنم تخت نمیکنم آروم شدم همون میشد الان این مردم ماشاءالله زار ماشاءالله قربونش میدم شب قبل نه یه عشقی و بعدش فردا آماده برای بهترین گناه ها سرها سرکه تا جا دارن پر بشه اون مهنت نیست مهنت قرب زبودن یه مدتی رفقا انس با قرآن پیدا کنیم از امروز از فردا سال نو شروع کنیم روزی پنج آیه بعدی روزی سرد رفت پنج آیه نره با نه آن پنج آیه که چیزی نیست روزی یه صفحه ولی سرد رفت روزی یه صفحه نره با آجا یه صفحه چیزی انتظارشون روزی یه جز آقا روزی یه حس یه خیلی تو آشپزی هستی تصمیم نمیخواد بالا بگیری تو خودت به نظرت میرسه چجوری آجا یه حس و راحت میتونم بخونم پس این تم بمونه بمیره روزی یه دونه صفحه بخونم ببین نمیخوام زیادی جوش بیاری دعا بکنی برنامه رو آدم کم میریزه خدایا روزی یک صفحه قرآن خوندن قشنگ به ما توفیق عنایت بفرما بعد انس پیدا میکنی یکی از دلائل حزن قرآن چه انسه بعد از اینکه تکبر نابود شد بعد از اینکه کبریای خدا نشست خدای کوچولو رو کسی باهاش انس قشنگ پیدا نمیکنه خدای بزرگ میکشاد خدای بزرگ محبتش آدمو میکشه خدای بزرگ غضبش آدمو میکشه اصلا خدای بزرگ است دیگه ما وقتی میگیم خدا یعنی خدای بزرگ حالا عذاب خدای بزرگ رحمت خدای بزرگ نگاه خدای بزرگ امحال خدای بزرگ امر خدای بزرگ خدا اول باید بزرگ باشه اول باید بزرگ باشه بزرگ که بود با همه چیش تو رو میکشه با همه چیش روی تو اثرات عمیق خواهد گذاشت اما اونس اگر اونس پیدا کردیم دیگه نمیشه کارش کرد در واقع اونس پیدا کنید رفقا من حالا تفاوت اونس رو با انواع دیگر محبت انشاءالله و حزنی که ایجاد میکنه رو شبهای بعد انشاءالله یادم بندازید بگم انشاءالله اگه خدا خواست اگر محکم نگه فردا فردای در کار نیست خدا میگه فردا چی؟ ما بودم فردا ما غلط کردیم فردا ما بایستی از دهنم در رفت اشتباه کردیم اگه شما خواستیم ما زنده بمونیم اگه شما خواستیم ما عقل داشته باشیم اگه شما خواستیم ما زبون داشته باشیم اگه شما خواستیم ما دوره هم خیلی شرایط داره همه شما خدا جمع کن کلی کاره ولی خب خدا در یه چشم برهم زدن میتونه خیلی عادی بگیم فردا شب شد و انشاءالله اگه خواست بسه امروز قرار بده خب فرق بین انس و با انواع دیگر محبت فرق بین حزن انس با انواع حزنهای دیگر رو با هم صحبت بکنیم یه حرفا و مژده های قشنگی به انشاءالله به شما بدم این انس ماه رمضان آخرهای ماه رمضان سند حرفای بنده هم میشه انشاءالله ولی انس یه نوع محبتی ایجاد میکنه در انسان که پایدارترین محبتی با محبت هیجانی فرق میکنه. گفتم پسران نامزد میشن دو دوران جوانی یه محبت هیجانی دارن، یک ذره محبتشون به محبت یه زن و شوهر 60 ساله‌ای که به هم انس پیدا کردن نمیرسه. شروع خوش نکنن. ببخشید این هنرمندای ما که اون محبت رو بلد نیستن به تصویر بکشن، و الا محبت اونیه که بعد از 50 سال به هم پیدا میکنن در اثر انس. فیلم عشقی زن و شوهری بسازن، کی مخالفشه؟ اونجا همش از این نوعش رو بسازن. اونس بعد از یه مدتی ایجاد میشه، حواس نباید باشه، یه عواملی نباید باشه. اونس که ایجاد شد، ببخشیدا، بی‌معرفت ترین آدم در اثر اونس برای بی‌ارزش ترین چیز علاقه پیدا میکنه که نگونه اونس. ببخشید از این عبارت های خیلی کوچیک بخوام روزه بخونم، بخوام از این عبارت ها برم در خانه امیران مومنی بزنم. نه زینب شخصیت بی معرفتیه، نه امیران مومنی شخصیت بی ارزشیه. اگر زینب با علی اونس پیدا کرده باشه، حالا چجوری میشه این دختر رو از پدر جدا کرد؟ اگر همیشه صدای صوت پدرش امیرالمؤمنین رو بهش اونس پیدا کرده باشه، با نفس بابا اونس پیدا کرده باشه، حالا زینب رو چجوری میشه از پدر جدا کرد؟ قابل تصور هست برای کسی از ابناء بشر؟ اونس خیلی دردناکه. خانم زینب کبرا، ما به شما سرسلامتی میدیم، تسلیت عرض میکنیم از این داغ با عظمت. به خدا کاش این داغ فقط همین داغ بود، هیچ کسی در عالم طاقت تحمل این داغ رو نداشت، از حرارتش عالمی آتش میگرفت، اما این داغ تنها نبود. زینب کبرا باید شماتت ها و لعن و نفرین های مردم رو به باباش امیرالمؤمنین رو هم تحمل بکنه. به این داغ قربت امام حسن مجتبی رو هم باید اضافه کنه. به این داغ باید فراموش شدن پدرش امیرالمؤمنین رو هم اضافه بکنه. به این داغ باید بازگشت قریبانشون رو در میان شماتت‌های مردم به مدینه باید اضافه بکنه. برگرده مدینه، بره کنار قبر مادرش فاطمه زهرا، صدا بزنه مادر بابامو کشتن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. ما رو اهل انس به قرآن قرار بده. خدایا ما رو اهل عبادت قرار بده. حزن قشنگی که به اولیاء خودت هدیه میکنی و در قلوب دوستان خودت قرار میدهی، در قلب ما هم قرار بده. حزن قشنگی که به هزار دلیل عرفانی، نه به دلیل مسائل دنیا، نه به دلیل مشکلات و سختی های دنیا، در قلب دوستان خودت قرار میدهی، در قلب ما هم عنایت بفرما. در فرج موفور و سرور حضرت ولیت الله الاعظم امام زمان ما تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. سلامات.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.